بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که امام قدس سره فرمودن بین خطابات عامه و بین خطابات شخصیه فرق وجود داره. در خطابات شخصیه باید مخاطب انبعاث در او به وجود بیاد و در موردی که آمر می داند که مخاطب انبعاث بالفعل پیدا نمی کنه، خطاب شخصی لغوه. اونجایی که می دونیم که اگر به زید بگیم این کار رو انجام بده، انجام نمیده، و با چنین فرضی اگر به او خطاب بکنیم، این خطاب لغوه. و همچنین در خطاب شخصی باید اون عمل مورد ابتلاء مکلف باشه. اگر یک عملی از دایره ابتلاء مکلف خارج باشه، اینجا هم تکلیف نسبت به اون عمل لغوه. یک عملی که مکلف تا آخر عمرش مورد ابتلاء او نیست، اگر بخواهیم او رو نهی بکنیم، این نهی قبیحه. اما در خطابات عام، اونجایی که در مقام قانونگذاریه، در مقام تشریع و تقنینه، مولا یک خطاب عمومی میخواد بکنه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اینجا لازم نیست که تمام افراد و تمام اشخاص درشون انبعاث به وجود بیاد، بلکه اگر همین مقدار که در میان این عموم مردم یه جمعی، یه تعدادی انبعاث پیدا بکنن کافیه. و همچنین نسبت به مسئله ابتلا، ولذا اون چه که مرحوم شیخ انصاری در رسائل فرمود که فرمودن یکی از شرایط منجزیت علم اجمالی این است که اطراف علم اجمالی در دایره ابتلا باشه. این رو مرحوم امام قدس سره منکرن و می فرماین ابتلا قیدیت و شرطیه نداره. اون وقت می‌فرمایند سر در این که بین خطاب عام و خطاب شخصی فرق هست، سرش دو مطلبه. یک مطلب عدم انحلاله. ایشون برخلاف اون چه که مشهور قائلن، که مشهور میگوین این خطابات عامه به تعداد مکلفین انحلال پیدا میکنه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این به تعداد هر مکلف مستطیع یک وجود مستقلیه و یک خطاب مستقلی میشه. یعنی گویا مثلا اگر 100 تا مستقی داشته باشیم، 100 تا تکلیف را در ضمن یک عبارت مولا بیان کرده. اگر مقایل شدیم به این که این خطابات عامه به تعدد المکلف انحلال پیدا میکنه، اون وقت لازمش این است که هر مکلفی مستقلن انبعاث در او به وجود بیاد. اگر انبعاث به وجود نیاد باز نسبت به او میشود لغو. ایشون فرمودن ما منکر انحلالیم، انحلال رو ما قبول نداریم. چرا؟ این فرمودن اولا انحلال معناش این است که این خطاب که ظهور در یک تکلیف واحد داره، بگیم این تکالیف متعدده. اگر شما میگید به تعدد مکلف انحلال پیدا میکنه، معناش این است که در ظاهر یک خطابه، اما واقعا خطابات متعدده و تکالیف متعدده است. برخلاف ظاهره، وقتی مولا میگه کتب علیکم الصیام، از شما سوال کنیم یه تکلیف صادر شد یا تکالیف متعدده، همه میگن یک تکلیف. پس دلیل اول عدم انحلال ظهور خود همین خطابات عامه. دلیل دوم در اینجا برای اراده تشریعیه امام یک تعریف دیگری دارند. حالا در این که آیا ما دو جور اراده داریم، یکی اراده تکوینی یکی اراده تشریعی، خود همین محل بحث بود. حالا اراده تشریعی چیه؟ دیگران به مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه اراده تشریعی رو معنا کردن، یعنی الارادت متعلقه به اتیان العقل. اراده تشریعی یعنی اراده‌ای که تعلق دارد به اینکه عبد اتیان کند عمل را. شما یه وقت اراده میکنید خودتون آب بخورید، دیوان رو بر میدارید و میخورید، این میشه اراده تکوینیه. اما اجازه بفرمایید یه وقت اراده میکنید که دیگری برای شما این کار رو انجام بده، میشه اراده شما تعلق پیدا میکند به این که دیگری عمل را اتیان بکنه، اسمش رو میذارن اراده دیگه. اون وقت اینجا اشکال در اینجا به وجود می آمد که چطور اراده انسان و اراده مولا به فعل دیگری تعلق پیدا می کنید. و از همینجا می گفتن اصلا بی خود به این می گن اراده تشریعیه، اراده نیست. حالا اونایی که می گفتن اراده تشریعیه اینطوری تفسیر می کردن، اراده متعلقه به اتیان العبد العمل. اما ایشون فرمودن نه، مقصود از اراده تشریعیه این نیست. اراده تشریعیه یعنی اون اراده‌ای که متعلق به جعل قانونه. مولا در مقام جعل میخواد یه قانونی رو جعل بکنه، یه قانون انشاء بکنه، به نحو عمومی میخواد یه قانونی رو اظهار بکنه. این اراده‌ای که متعلق به جعل عمومی، یعنی میخواد یه قانون عمومی را یاد بیان بکنه، این رو بهش میگن اراده تشریعیه. اگر ما اراده تشریعیه رو طبق تفسیر اول تفسیر کردیم، گفتیم اراده تشریعیه یعنی اراده متعلقه به اتیان عبد العمل، خب اینجا انحلال وجود میاد. گفتیم کتب علیکم الصیام، خداوند اراده کرده مؤمنین صیام رو انجام بدن، ارادش تعلق به فعل مؤمنین پیدا کرده، انحلال پیدا میکنه. اما اگر گفتیم نه، در اراده تشریعیه اتیان عمل در خارج از ناحیه دیگران این مسئلیتی نداره. اراده تشریعیه یعنی اراده مثل تو جعل قانون شاره به ما انه مقننون بخواد قانون جعل بکنه، میگه در شریعت من صیام واجبه، الان کاری نداره به این که در خارج افراد انجام میدن انجام نمیدن، چند درصد انجام میدن چند درصد انجام نمیدن، فقط اونی که لازمه این است که یه تعدادی رو انجام بدن. اگر مولا بدونه یه قانون رو احدی تبعیت نمی کنه این میشه لغو، جعل این قانون میشود لغو. اما لازم نیست که نسبت به تک تک مکلفین توجه بکنه. بنابراین اراده تشریعیه رو وقتی اینطور معنا کردیم که اراده متعلقه به جعل قانونه، اینجا دیگه انحلالی در کار نیست. این دو دلیلی که برای عدم انحلال ذکر می کنند و می فرمایند سر فرق بین خطابات عامه و خطابات شخصیه، یکی از عللش همین مسئله عدم انحلاله. بعضی فرمایند که ما معتقدیم که قدرت شرطیت در این خطابات عامه نداره، در خطابات شخصیه عقل میگه تکلیف و خطاب به عاجز قویه. شما سوالت هم این تمام کجا؟ حالا احل الله و دیم در احل الله و دیم نه حالا ببینید البته امام در تغییراتشون بین عموم و اطلاق فرق میگذارن، در عموم استغراق رو قبول دارن، اونجا انحلال رو پذیرفتن، اما انحلال رو در اون خطاباتی که به نحوه مطلق هست لله علم ناس تجل بید نه، در مطلقات اونجا دیگه انحلال رو نپذیرفتن. در بعضی از مواردی که به نحو عام استغراقی کلمه کل داریم کلمه کم داریم، اونجایی که به نحو عام استغراقیه هر کنم اونم بر حسب اون چه که در برخی از تقریرات آمده. در البته در مناهج هم رو فرمودن، در مناهج الوصول جلد دوم صفحه 23. خب حالا اینم خوب شد که دنباله اون تحلیل کنیم بعد مطلب قدرت رو بگیم. پس ایشون برمان انحلال در کار نیست، منتها فرمودن بین عموم و اطلاق فرق وجود داره. در عموم استغراقی چون حکایت از افراد وجود داره ما اونجا میتونیم بگیم انحلال هست، اما در مطلقات که اکثر خطابات شرعیه عنوان مطلقات رو داره، در مطلقات عرض می کنم که دیگه انحلالی در کار نیست. این رو در مناهج ذکر کردن، مطلقات مطلق مرآت برای افراد نیست، حاشیه از افراد نیست، لذا حالایی که حاشی نیست اینجا دیگه مسئله انحلال در کار نیست. خب مطلب دیگر این است که در کتابات شخصیه تکلیف به عاجز قبیه، اما می‌فرمان این قید یعنی قید قدرت در کتابات عامه وجود نداره، همانطوری که در خطابات عامه فرقی بین علم و جهل در کار نیست. در خطابات عامه بین علم و جهل، بین عجز و قدرت فرقی وجود نداره. چرا؟ اولا می‌فرماید اگر در خطابات عامه قدرت دخالت داشت، ما دل وجدان می‌بینیم تمام این خطاباتی که در شریعت وجود داره هیچ کدام مقید به قدرت نشده. نمی‌فرماید که نمی‌فرماید اقیم الصلاة اگه قدرت داری، کتب علیکم الصیام اگه قدرت داری، یا احکام دیگه‌ای که وجود داره. پس اولا ما وجدانه می‌بینیم خطابات شرعیه ما به حسب ظاهر مقید به قدرت نیست. حالا اگر همون بحثی که دیروز هم مطرح کردیم، اگر کسی بیاد بگه عمل می‌کنه که شارع اینا رو مقید کرده، یا خود عقل بگه من این قید رو در خطابات شارع میارم، کی رو چی جواب بدیم؟ اگر عقل بگه درسته این خطابات شرعیه به حسب ظاهر مقید به قدرت نیست، اما من کشف از این میکنم که در نظر شارع اینا مقیده، این یکی. یا بگه نه ولو شارع هم مقید نکرده، من حکم میکنم به این حقیقی، من میگم باید چنین قیدی در کلام شارع باشه. این دو مطلب رو چجور ما جواب بدیم؟ فرمودن ما مطلب اول، البته این رو به این تنظیمی که ما داریم عرض میکنیم بیانش که خود ما توضیح میدیم، مطلب اول فرمودن که اگر ما بخوایم بگیم عقل کشف از این میکنه که این خطابات در نظر شارع مقیده، اگر بخواد مقیده به قدرت باشه، اولا باید در شک در قدرت ما اصالت البراءه رو جاری کنیم که دیروز توضیح شد، در حالی که گفتیم در شک در قدرت نسبت به یک تکلیف مسلم و ثبوت همه چی جاری می کنن، احتیاط جاری می کنن. شما یک تکلیفی دارید، یه دونه تکلیف ثابت شده از مولا، الان شک می کنید آیا قدرت دارید یا ندارید بر انجام او، همه می گن باید احتیاط کنید، عقل می گه باید احتیاط کنید و این تکلیف رو احتیاط می کنید. ثانی از فرمودن اگر قدرت شرطیت در تکلیف داشته باشه، لازمش این است که بشه جزء موضوع تکلیف. اگر گفتیم نماز در صورتی که انسان قدرت داره واجبه، مثل سایر شرایط که داخل در موضوع میشه، این هم داخل در موضوع میشه. اگر داخل در موضوع شد، لازمش این است که مکلف بتواند خودش رو عاجز بکنه، یعنی از این موضوع قادر در بیاره، داخل در تحت عنوان عاجز قرار بده. چرا؟ بگیم برای اینکه اونجایی که میگه واجب است نماز تمام بر حاضر، واجب است نماز قصر بر مسافر، شما میگید حضر و سفر، در این دوتا خطاب جزء موضوع قرار میگیرن. میگیم یجب علیک تمام اذا کنت فی الحضر، یجب علیک القصر اذا کنت السفر. چطور شما اونجا اختیارش با خودتونه؟ میتونید خودتون رو از موضوع حضر در بیارید به سفر یا بالعکس. یا مثال دیگه در باب استطاعت در حج، شما الان یه پولی پیدا کردید، مستقی شدید، خب میدونید این استطاعت مالی خودتون رو از بین ببرید که یه عرض میشود که مستقی نشید، مثلا حفظش و ابقایش البته طبق بعضی از انظار واجب نیست. اینجا همینطوره، اگر ما قدرت را داخل در موضوع قرار دادیم باید بگیم مشمله میتواند خودش رو از عنوان قادر اخراج بکنه. یک آمپول بیهوشی به خودش دادنه بشه عاجل، تمام وقت نماز رو بیهوش باشه بشه عاجل، یا نسبت سایر تکالیف، در حالی که فتوای فقها این است که لا یجوز که مکلف به دست خودش رو عاجز بکنه. پس اینی که فقها میگن مکلف جایز نیست که خودش رو عاجز بکنه، این کشف از این میکنه قدرت دخالت در حکم نداره و جزء موضوع نیست. اگه جزء موضوع بود باید مثل مسئله حذر و تفر میشه. پس این هم دو تا وجه، برای این که با این دو تا وجه میگیم اگر ما بخواهیم کشف از این بکنیم که شارع این خطابات را مقید به قدرت قرار داده، این باطل. اما اون راه دیگه این است که بگیم عقل میگه من خودم حکم میکنم، نه اینکه کشف از این بکنه. عقل میگه من حکم میکنم به این که عقیم الصلاة مقید به قدرت. فرمودن که عقل خودش یه حاکمیه، شرع یک حاکمیه، عقل یک جاهلیه، شرع هم یک جاهلی. و معقول نیست که عقل در اراده شارع بخواد تصرف بکنه. اصلا اینها دو تا محیط هست، دو تا ظرف مستقل هست. عقل قدرت نداره و معقول نیست که بتونه در اراده شارع تصرف بکنه، لذا عقل هم نمیتونه چنین حکمی رو داشته باشه. این مطالب رو که فرمودن که خب حالا میان سراغ مانند روی ببینید، حالایی که گفتیم تکلیف دو مرحله نداره به نام فعلی و انشایی. فعلی و انشایی دو نوع هست. وقتی دو نوع شدن میگیم عزل نجاتن و سله که الان دو تا امر در مانه نفی هستن، هر کدام چی هستن؟ فعلی هم انشایی، فعلی هم دیگه تو گفت احکام انشاییه، این اون احکامی که هنوز مقتضی اجراش محقق نشد، اما از در نجاته هزار ساله داره بهش عمل میشه، سله بیش از هزار ساله داره به او عمل میشه. پس طبق اون مقدمه اول میگیم این دوتا، یعنی امر به اهم و امر به مهم، هر دو فعلیت دارن و دو تکلیف فعلی هم. طبق مقدمه دوم عدل نجات یک خطاب عامه، سمل یک خطاب عامه. ما آمدیم گفتیم در این خطابات عامه قدرت دخالتی نداره، در این خطابات عامه اینطور نیست که بگیم که قدرت شرط در این تکلیفه، به طوری که اگر قدرت نباشه این تکلیف از اول وجود نداره، نه، حتی نسبت به عاجز هم این تکلیف ثابت. اون وقت البته یک مقدمه ای که باز دارن و اون از مرحوم آقای بروجردی گرفتن قدس سرو که این رو معرض نکردیم، و اون این است که گر این جایی که دو تا امر وجود داره اینجا مکلف قادر بر هر کدام به نفسه. اینجا حد وجود نداره، عدل نجات نسبت به او قدرت داره، سنده نسبت به اونم قدرت داره. اما چه عدلی در کار در اینجا؟ عدل از جمع بین این دو تکلیف. مکلف قادر بر اینکه این دو تا رو با هم انتصال کنه نداره. جمع بین دو تکلیف هم که متعلق تکلیف نیست در اینجا. پس در نتیجه این دو تا تکلیف اون مقداری که برای هر کدوم قدرت لازمه وجود داره درش. پس دو تا تکلیف فعلیه. عرض در اینجا وجود نداره نسبت به هر تکلیفی. اون چه که وجود داره عرض نسبت به جمع بین این دو تا تکلیفه. بعد می فرمایم که اینجا اگر آمد اهم رو انجام داد، خب بر انجام اهم ثواب داره، و چون با انجام اهم دیگه قدرت بر مهم نداشت، نسبت به ترک مهم عقابی وجود ندارد. اینجای فرم اگر آمد مهم رو انجام داد، نسبت به انجام مهم ثواب هست. این تکلیف مهم تکلیف فعلیه، انجام داده ثواب داره، اما نسبت به ترک اهم معذور نیست، برای اینکه عقل بهش میگفت مهم رو انجام نده برو اهم رو انجام بده. نسبت به اهم هم فی نفسه چی داره؟ قدرت داره. پس اگر مهم رو انجام داد اهم رو ترک کرد، نظر شریف ایشون است که بر انجام مهم ثواب، بر ترک اهم عقاب. حالا اگر هر دو رو ترک کرد، خب اگر نه اهم رو انجام داد نه مهم رو، آخون در کفایه فرمود چند تا عقاب داره؟ بله؟ آخون فرمود یکی. مرحوم نائینی فرمود چند تا داره؟ دو تا عقاب داره. امام هم در این قسمت با نظریه نائینی موافقن. می‌فرمان اگر هم اهم رو ترک کرد هم مهم رو، دو تا عقاب داره. بگید خب این قدرت برای که هر دو رو بیاره که نداشت. می‌فرمایند لازم نیست که قدرت برای اینکه هر دو رو بیاره داشته باشه. اگر یکی از اینها رو انجام میداد و اونم اهم بود، انجام اهم سبب میشد که نسبت به ترک مهم معذور باشه. اما حالا که هر دو رو ترک کرد، مثل اینکه اونجایی که حالا من تشبیه میکنم، اونجایی که در واجب کفایی واجبی رو ده نفر ترک میکنن، هیچ دو انجام ندادن، ده تا عقاب داره. اینجا هم همینطوره. می‌فرمان هر تکلیفی رو که نفسه قدرت بر او داره، و اگر سوال کنیم این شخص نسبت به عدل نجات عاجزون یا قادر، این قادر. نسبت به صلاح عاجزون یا قادر، این قادر. پس عجز در کجا؟ عجز در اونجا است که اگر شما اشتغال به اهم پیدا کردید، دیگه نسبت به مهم میشنید چی؟ عاجز. اما حالا که به هیچ کدوم اشتغال پیدا نکردید، اگه هر دو رو ترک کردید، دو تا عقاب داره. نتیجه فرمایش ایشون این میشه که در اینجا، یعنی در اهم و مهم، دو تا، اگه هر دو رو ترک کنیم دو تا عقاب، اگه اهم رو انجام بدیم مهم رو ترک کنیم، بر انجام اهم ثواب، اما بر ترک مهم عقاب نیست، چون اینجا نسبت به ترک مهم عذر داریم. اگر مهم رو انجام بدیم اهم رو ترک کنیم، انجام مهم که صلات صحیح و ثواب داره، اما در این فرض بر ترک اهم ما عذری نداریم، لذا بر ترک اهم عقابه. این عاجز نیستیم، نه مهم ما انجام دادیم، ولی نسبت به ترک اهم عقل اول میگو باید اهم ما انجام بدیم، شما باید فیرسی اهم ما انجام بدادیم نسبت به اونم که قدرت داشت که اولی مهم ما انجام دادیم. این خلاصه عرض میشود نظریه ایست که ایشون در اینجا عنوان فرمودن که خلاصش این شد بالاخره این فعل ضد عبادی یعنی صلات رو تصحیح کردن و می فرمان این صحیحه، ولیکن این دوتا به عنوان ترتب بینشون نیست. نظریه امام این است که اینجا ترتبی در کار نیست، بگیم مهم مشروطه به ترک اهم و به عصیان اهمه، این ترتب و این حرفا در کار نیست. این خلاصه فرمایش ایشون. حالا در این فرمایش دقت کنید ببینید که آیا مناقشه وجود داره. فردا ان شاء الله عرض می‌کنیم. و صلی الله علیه و سلم. Thank you.